نمیاد و فقط ما داریم یه کشمکش میبینیم، نه علت مشکل بچه رو میدونیم، نه علت اصرار مادر رو میبینیم، فقط داریم یه کنش و واکنش در همین حد به اندازه میبینیم. و شاید اگر خواستگاه در واقع هر کدام از طرفین، مادر که تکلیفش معلومه، خواستگاه فرزندی که در سوی دیگر مرز هاست و راه نمیاد و نمیخواد بیاد و بقیه کسانی که اینجوری هستن یه ذره حداقل به لحاظ فکری تبیین میشه، بیشتر در واقع به نظر میاد در یه مرحله لجبازی فقط بهش اشاره میشه و دلسوزی مادرانه. حالا فکر کنم خانم منصوری بهتر بتونن در این مورد به ما بگند چقدر روایت زنانه‌ای که در فیلم هست رو روایت موثری میدونید، یعنی فکر میکنید که این فیلم و این موضوع که موضوع خیلی مهمی هم هست حالا که مطرح شده از زاویه یک زن روایت شدنش انتخاب درستی است و حالا شیوه پرداختش؟
بله، خیلی ممنونم. اتفاقا میخواستم این نکته رو در ادامه فرمایشات آقای فهیم عرض بکنم که حالا سوال شما هم کمک کرد به بیانش. ببینید، ما با یک فیلم سینمایی خوب به نظر من از یک کارگردان زن راجع به یک زن طرف هستیم و این به نظرم جز امتیازات فیلمه. یعنی ما کارگردان خانمی رو داریم که در اولین ساختش خیلی قوی به نظر من از نظر سینمایی ظاهر شده. اشکالات فیلمنامه‌ای یا حالا پرداخت داستانی داره، اما شاید اون هم بعضی از مخاطبان احساس بکنن و یا بعضی از منتقدین اعتقاد داشته باشن که اون موقعیت تکرار شونده‌ای که توی فیلم وجود داره شاید عمدی بوده و اصلا این که در پایان هم با پایان خوش تموم نمیشه و این مادر به فرزندش نمیرسه هم باز عمدی بوده برای نشون دادن انتظار و در واقع تلاش بیوقفه این مادر برای رسیدن به فرزندش، چیزی که خود خانم آج هم اذعان داشتن که من روی انتظار مادر برای دیدن فرزند در واقع تاکید داشتم و تمرکز داشتم. اما اینکه این ماجرای زنانه تا چه مقدار موفق عمل کرده، این حالا باید راجع بهش صحبت بکنیم. ببینید، این زن خانم سریا که فین راجع به اوست و بعد از رهگذر در واقع احساسات او و تلاش‌های او ما سایر خانواده‌ها را هم می‌بینیم، بله زن کنشگریه، یعنی منفعل نیست. زنی است که وقتی متوجه میشه بعد از چند سال که پسرش حالا به اصطلاح روبوده شده توسط اعضای سازمان منافقین و در کمپ اشرف نگهداری میشه، کار عجیبی انجام میده، کاری انجام میده که شاید خیلی ها انجام ندن، اینکه از مملکت خودش بلند شه بره یه کشور دیگه و اونجا یک در واقع ملحق بشه به یک جمعی، جمعی رو دور خودش جمع بکنه، چیزی تحت عنوان کمپ آزادی در مقابل کمپ اشرف تشکیل بده و به مدت چند سال توی اون آب و هوای وحشتناک سرماش استخوان‌سوز و گرماش در واقع ذوب کننده است، با اون خاکهای عجیب و غریب اون بیابان دووم بیاره در شرایط ویران کننده روانی که از یه طرف از اینکه بچه‌اش پاسخش رو نمیده داره ویران میشه و از طرفی با اون امکانات کم و اوضاع نابسامان. بنابراین این زن کنشمندی هست.
درست.
زنی هست که اهل مقاومته. منتها در فیلم، من باز برمیگردم به همون نکته ضعف ایدئولوژیک، به نظرم در فیلم این زن چیزی غیر از این احساس مادرانه از خودش نشون نمیده. یعنی حتی وقتی که متهم میشن از سوی، چون توی فیلم یه نکته جالبی که وجود داره اینه که این جنگ بین کمپ آزادی یعنی همین مادران و کمپ اشرف یعنی سازمان مجاهدین تبدیل میشه به جنگ صداها. یعنی اتفاقا فیلم خیلی پرداخت سینمایی خوبی راجع به این بلنگوها، راجع به این شعارها، اشعار و این صداها داره، خیلی زیبا نشون میده که این خانواده ها سعی میکنن بلنگوها رو در واقع بالا بیارن، مرتفع کنن که بتونن صدا رو پخش کنن در این بیابان و در مقابل تلاشایی که سازمان میکنه برای اینکه این صدا رو خفه بکنه.
بله.
در این جنگ صداها انگار که این خانواده ها و این مادر هیچ منطقی و هیچ قدرت اقناعی غیر از احساس مادرانه ندارن. یعنی نهایتا در بزنگاه ها تنها کاری که میتونن بکنن اینه که اسم فرزندانشون رو با اشک و آه و سوز صدا بزنن که بد نیست، خوبه، منتها این هیچ قدرت اقناعی برای مخاطب نداره، چون ممکنه هر کسی از با هر مرام و ایدئولوژی در واقع دوستدار فرزندش باشه.
بسیار.
اما در کل من بازم تاکید میکنم که پرداخت سینمایی اثر، اون هم به عنوان اثر اول کارگردان، خیلی مورد قبول بود.
اسم از کارگردان آوردید، سرکار خانم لیلی آج کارگردان این فیلم الان روی خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما آقای رونقی و سلام خدمت منتقدین محترمی که در استودیو هستن. سلام ویژه به شنونده های فرهیخته برنامه سینما زاویه در خدمت شما.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. خانم آج، در مورد این فیلم من مطلع شده بودم که شما تحقیقاتی هم کردین، خودتون حتی کمپ اشرف یا اردوگاه اشرف هم رفتید. این اصلا برای خود همین فیلم بوده یا نه حاصل پژوهش های پیشین شما برای فیلمی بوده که پیش از این ساخته بودید بابا آدم؟
ماجرای رفتن من به اشرف خیلی در واقع به فیلم برمیگرده، چون وقتی که نمایشنامه می نوشتم خب تحقیقات من خیلی تحقیقات کتابخانه‌ای بود، چون نه با خانواده ها امکان ارتباط داشتم، نه با جدا شده ها از سازمان، نه امکانی که برم داخل اشرف. به محض اینکه فیلم در واقع سوژه متولی پیدا کرد و سازمان اوج به عنوان تهیه کننده برای فیلم با من قرارداد بستن، دیگه در واقع فاز میدانی پژوهش هاشون شد، شامل در واقع دیدار با خانواده ها، دیدار با جدا شده ها و بازدید از اشرف.
بسیار عالی. من یه اصلاح بکنم عرایزم رو، شما تئاتر بابا آدم رو کار
کردید؟ بله.
عذرخواهی میکنم، من این رو اشتباه فیلم گفتم، بابتش پوزش میخوام. خود مشاهدات شما، اینکه تصمیم میگیرید بیایید و از زاویه یک خانوم روایت بکنید و صرفا هم میگید که میخوام نگاه انسانی داشته باشم به ماجرا و نگاه ایدئولوژیک ندارم، که به حالا گواه برخی منتقدان میتونه همین پاشنه آشیل فیلم شما هم باشه، این خودش از کجا آمد؟ آیا همچنان پای این نگاه انسانی هستید شما؟
چیز عجیب غریبی نیست، من الان حقیقتا نمیدونم در پاسخ شما چی باید بگم، چون
هرچی دوست داری.
آره ببینید، چند صحبت های سکه ها منتقدتون هم داشتم میشنیدم، میبینید به نظر مادری و دیدار مادر فرزند اینقدر در دل خودش حرف های ناگفته و اینقدر کامله، یعنی جمله یک جمله ساده ایه، مادری در انتظار دیدن فرزند خود از نقطه، اینقدر کامله، هر چیز دیگری که بهش اضافه میکردم ماجرا پیچیده میکرد. اتفاقا همین سادگی مادرها در برابر ایدئولوژی که بارها پوست اندازی کرده، سازمان منافقین بارها پوست اندازی ایدئولوژیک داشتن، این تقابل سادگی در برابر پیچیدگی برام مهم بود. به همین جهت هم هست که میگم که من سعی کردم واقعا این فیلم مادرانه بسازم، چون یکی از مادرها پشت بلنگو میگه اگه نمیخوای از اینا جدا بشی جدا نشو، عیب نداره، بیا من ببینمت، برگرد برو. من فکر میکنم مادرها حتی به این هم راضی بودن، اینکه من یک بار بعد 20 سال 30 سال بچه‌هاشون رو ببینن، حالا اگه اونا دوباره برگشتن اشکال نداشت، حتی به این بعدش فکر نمیکردن، یعنی فقط به قدم اول که دیدنه بود فکر میکردن. از این جهت مرتب دارم میگم که واقعا دنبال یک گفتمان پیچیده عجیب و غریبی نبودم. شاید موقعیت الان در واقع بابت پیرنگ‌های فرعی خیلی تنک و نازک و یک موقعیت یک خطی ساده ایستا به نظر برسه، اما وقتی که فیلم نامه رو می‌نوشتم تمام سعیم این بود که این سادگی تبدیل به قصه بشه. حالا اینقدر چقدر موفق بودم چقدر موفق نبودم بحث دیگریست، به هر حال به عنوان فیلم اول در روایت خیلی چیزای دیگه چالش‌های زیادی داشتم، ولی واقعا هیچ چیز پیچیده‌ای در ذهنم نبود، فقط دوست داشتم سادگی با یک پیچیدگی بجنگی و سادگی برنده بشه.
یعنی دوست داشتی در مورد یک موضوعی که خودش موضوع بسیار پیچیده‌ای هست اما نگاه صاف و ساده‌ای داشته باشید که قابل فهم باشه برای مخاطب؟
ببینید وقتی در مورد سازمان منافقین صحبت می‌کنیم از سال 44 بر شروع کنیم و فهمش و در واقع اشاره کاملش در یک فیلم مثلا 90 دقیقه 93 4 دقیقه واقعا کار دشواریه. همین که بگم که این ببینید با چه سازوکار تفکری سرکار داریم که مادر رو از فرزند محروم می‌کنن، هم داخل سازمان که پلانای پیش از سیتاژمون، هم بعدها در درون این در واقع بیرون از سازمان، این رویکرد جدا شدن مادر از فرزند ببینید چقدر تلخه. اگر کسی این تلخی رو احساس کرد بعد الان دیگه فضای مجازی، کتابخانه ها، کلی سورس پژوهشی دیگه برای هر کسی که به این سوژه علاقه من بشه وجود داره که عمیق‌تر در مورد سازمان یا بهتر بگیم فرقه منحوس و منافقین تحقیق بکنه، اون وقت همه چیز براش عیان‌تره. برای من اون شروع مسئله بود و واقعا در این تایم من نمی گنجید، یا حداقل اینجوری بگم برای من خیلی نقطه لب مرزی بود که وارد آدم وارد در واقع مباحث پیچیده تری بشم.
خانم آج، برای این جشنواره، جشنواره 42 فیلمی دارید؟
نه امسال فیلمی ندارم. فکر میکنم که بعد از یک فیلم اول گام دوم گام دشوارتریه، بعد فیلم کم غلط‌تر بی‌لکنت‌تری کار کنم، هیچ عجله‌ای هم ندارم، ترجیح هم اینی که سوژه خیلی متفاوت باشه و براش یک فاز پژوهشی مفصل طی کنم که گام رو به جلو باشم.
سریال چطور؟
اون هم نه واقعا، الان فقط تمرکزم به یک سوژه ایست برای تحقیق، امیدوارم که خدا کمک کنه به سامان برسه و واقعا میگم هیچ عجله ای نیست.
موضوعش هم نمیگید به ما، حالا با هم عجله ای نداریم، ما وای میسیم نگاه میکنم، ولی موضوعشو بدونیم خیلی خوب میشه.
یه فیلم زنانه است ولی سوژه متفاوتی داره، ترجیح همینی که رو به جلو حرکت بکنم، یعنی روی کیفیت تمرکز کنم، روی کمیت این که حالا آدم های سال بعد سال های بعد من با من فیلم ساز فراموش کنم فراموش نکنم خیلی برام چیزی نداره. برای مهمه که خودم وقتی برمیگردم سریا رو با فیلم بعدی مقایسه میکنم، خودم از عملکرد خودم احساس رضایت داشته باشم، بگم اون اشتباهات رو تو سریا انجام دادی، تو فیلم دوم دیگه اونا رو انجام نمیدی. پس بستر صبرتر با در واقع دقت بیشتری گام دوم رو بردارم.
خیلی هم عالی، ممنون و متشکرم از شما، با شما خدافظی میکنم.
قربان شما،
سلامت باشین،
بزرگوارین،
خدا نگهدار شما. بریم هم یه بخشی رو بشنویم و میایم دوباره سراغ میز نقد و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
تهران، آبان 1402. کمی تا قسمتی شبیه به پاییز دهه 60. حضور عجیب افرادی با لباس منافقین در خیابان‌های شهر. ویدیویی که به سرعت در فضای مجازی چرخید و دست به دست شد. اما اینها که شبیه به منافقین لباس پوشیده و در حال پخش کارت پشت چراغ قرمزند چه کسانی هستند؟ سرهنگ سریا را نبینید. حرفشان این است: اقدامی نمایشی برای تبلیغ فیلمی با موضوع جنایات منافقین در دهه 60. فیلمی به کارگردانی لیلی آج.
یک عکس دیدم از مادرایی که کنار سیاج‌ها، سیاج یعنی سیمخاردار به زبان عربی، ایستادن. عکس خیلی گویا بود، یعنی انگار در دل خودش یک درامی داشت که به من میگفتش که همینه، قصه باید این باشه.
روایتی واقعی از زندگی یک مادر، مادری به نام سریا عبداللهی.
ای خدا صدای ما رو 4 سالی چشیدیم.
کسی که سالها پشت دیوارهای پادگان اشرف اشک میریزد و ناله میکند.
بزن لاغر بچه همونو با خوش بگیری.
برای دیدار فرزندش.
من تمام فیلم های درد اشرف رو خدمت ستار خانم لیلی آج دادم و ازشون خواهش کردم بعد از 40 سال انتظار خانواده ها به نوعی داد ما رو به جهانیان برسونن.
قصه مادری که لحظه به لحظه این فیلم را زندگی کرده از 10 آبان روی پرده نقره‌ای نشسته.
از رو صفحه تلویزیون براتون فیلم گرفتم.
فیلمی که در 41مین جشنواره فیلم فجر تحسین شد و جایزه گرفت.
کجا دیدیش؟
سرهنگ سریا از 10 آبان به سینماها رسیده و نمایش آن همچنان ادامه دارد.
شما شنونده سینما زاویه هستید، داریم درباره فیلم سرهنگ سریا به کارگردانی خانم لیلی آج صحبت میکنیم و چند دقیقه پیش هم با خانم آج صحبت کردیم. آقای فهیم، شما این نوع نگاهی که حالا خود خانم آج مقدار واضح‌تر راجبش صحبت کردند رو چگونه میبینید؟ در خود همین نگاهی که داشتند هم کار رو موفق میبینید یا خیر؟
من کار رو تا حدودی موفق میدونم و فکر میکنم خب فیلم سرهنگ سریا اگه بخوایم بدون هیچ حب و بغضی صحبت بکنیم، منصفانه نظر بدیم، واقعا از سطح متوسط سینما ایران یه قدم شاید بالاتر باشه نسبت به فیلم هایی که الان رو پرده هستن و توی مثلا سالهای اخیر دیدیم
با معدل الان سینما دیگه، درسته؟
بله دقیقاً. ولی خب من فکر می‌کنم میتونست فیلم کامل‌تر باشه، میشد در همون بگو مگوهایی که شما اشاره کردیم بهش، کشمکش‌هایی که بین پدر و مادرهای اسرای اشرف و اون افرادی که از اشرف محافظت میکنن در میگرفت، تو همون بگو مگوها میشد خیلی هوشمندانه و ظریف یه سری اطلاعاتی رو برای مخاطب درباره سازمان منافقین ارائه کرد. اینکه خانم آج فرمودن این در اصل یک فرقه هست، فرقه منافقین. همین رو میشد هم از طریق یه سری کپشن ها و توضیحاتی که به صورت میومد در خلال تصاویر بعضن یا از طریق دیالوگ ها و حالا بعضی تمهیدات دیگه ثابت کرد که چرا یک فرقه است، یه چیزی شبیه مثلا داعش هستش، خیلی قابل مقایسه است منافقین با داعش، رفتاراشون، اتفاقاتی که میفته و اینا، و هر دو هم خب گروه های تروریستی بودن و دستشون به خون آدم های بیگناه زیادی آلوده است. و فکر می‌کنم این میتونست فیلم رو کامل‌تر بگه، خصوصا یه 30-40 دقیقه وسط فیلم ما زمانی داشتیم که یه مقدار داستان حرکتش کم میشه، ریتم کار میاد پایین، ضرب‌آهنگ کن میشه، اون فاصله میشد با یه سری شخصیت‌های جدیدتری که وارد کار میشن در واقع به صورت خیلی ظریف و نه شعار زده فرقه منافقین رو به مخاطب، خصوصا مخاطب جوان، مثلا مخاطب دهه 80-90 که شاید فقط اسم منافقین رو تو خبرها شنیده باشه بهتر آشنا کرد.
خانم منصوری، یه صحبتی شما داشتید که برای من خیلی جالب شد، بحث صداها که منو میرسونه به نمادهایی که ما در فیلم داریم، صداهایی که به هم نمیرسه اصلا براش، با اینکه بلنده گوش شنوایی نیست، اینها نمادینه. حتی من داشتم فکر میکردم شخصیتی که وحید آقاپور بازی میکنه، یه دوقلو داره و اینکه این همانی که اون سوی مرزها و نردها و فنس هاست، یعنی این همونه ولی یکی این وره یکی اون وره، هر کدام به دلیلی، همه اینها رو میشه نمادی نگاه کرد. در نمادسازی و نمادپردازی فیلم رو چگونه میبینید؟
بله، من فکر میکنم که فیلم از این نظر موفق عمل کرده، یعنی این اشاره درستی که کردید به صداهای نمادین، خود این خانم سریا و بقیه این خانواده ها همه صداهایی هستند که شنیده نمیشن. و حالا نکته‌ای که شاید بشه نقدی تلقی کرد به فیلم اینه که طوری که در فیلم نمایش داده میشه، اینها نه تنها از طرف دشمن، یعنی از طرف در واقع بچه‌های خودشون، عزیزان خودشون در کمپ اشرف شنیده نمیشن، گویی انگار گوش شنوایی برای اینها در کشور خودشون و مردم خودشون هم نیست. به خاطرتون بیارید صحنه‌ای رو در فیلم که این خانواده‌ها دارن شکایت می‌کنن از برخورد مردم کشور خودشون باهاشون، یا اینکه انگار هیچ نهاد هیچ نهاد بین المللی و یا هیچ محل شکوه و شکایتی وجود نداره که به داد اینها برسه و صدای اینها شنیده بشه. این جدا از اینکه خب بیانگر درد بی حد یک مادر هست، که اصلا فیلم هم واقعا به نظر من غمنامه این خانواده هاست، غمنامه خانواده هایی که این فضای توی فیلم که گفتم پرداخت سینمایی خیلی خوبی داره و واقعا فرمو به محتوا نزدیک کرده از این نظر، چطور این خاک و غبار در همه جای فیلم توی این بیابان دیده میشه، انگار واقعا غبار فراموشی، خاک فراموشی روی همه این خانواده ها ریخته شده و دیگه نه عزیزان خودشون نه هیچ کس دیگه در هیچ جای دنیا اینها رو نمیبینه و کسی به فکر اینها نیست. خب این راجع به این بخش صحبت میکردم، جایی که میگفتم که جا داشت که شاید طور دیگری پرداخته بشه، ولی در هر حال این انتخاب کارگردانه که قصه فیلم رو هم خودش نوشته با الهام از نمایشنامه بابا آدم خودش، انتخاب کرده که رنجنامه و غمنامه خانواده هایی باشه که به هر دلیلی عزیزانشون رو در دسترس خودشون ندارن و صداشون از طرف کسی شنیده نمیشه.
به عنوان جمع‌بندی آقای فهیم، اگر نکته هست درباره فیلم که فکر میکنید تو این گفتگو بهش اشاره نشده ولی از نظر شما گذشته، خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که خانم لیلی آج در سرهنگ سریا تقریبا همه سرمایه گذاریش رو روی ژاله صامتی انجام داده و بخش عمده بار فیلم روی دوش ایشونه. این یه ریسک بود و خیلی میتونست به شکست بیانجامه، ولی خوشبختانه ژاله صامتی از پس این نقش به خوبی بر اومده و تونسته این سرمایه گذاری رو باستاب خوبی بده و به ثمر بنشونه. ولی فکر میکنم بقیه بازیگرای فیلم خیلی بازی قابل توجهی نداره، سطح بازیشون معمولی و متوسط است. حیف اومد که سال گذشته خانم ژاله صامتی تحت تاثیر جوی قرار گرفت که اتفاقا یک زلش همین سازمان منافقین ضد خلق بودن و نیومد، نه قرار بودش که به عنوان بهترین بازیگر جشنواره فیلم فجر معرفی بشه به خاطر این نقش و متاسفانه تحت تاثیر اون جو کوتاه مدت قرار گرفت و اگه جای میومد و سیمرغ بهترین بازیگر میگرفت قطعا خب یه امتیاز برای خود این فیلم هم قرار میگرفت. و نکته پایانی که داشتم قبل از برنامه خیلی فکر میکردم که سینمای ایران، چون موضوع برنامه بحث بازنمایی منافقین در سینما هم هست، چطور سینمای ایران میتونه وارد در واقع درون منافقین بشه. قبلا محمد حسین مهدویان توی فیلم ردخون که فصل دوم ماجرای نیمروز بود این رو امتحان کرد و به نظرم با اینکه کار جسورانه بود اما خیلی نتیجه بخش نبود و نتونست اون تصویر واقعی رو از منافقین از درون نشون بده. من فکر کردم خب سینما ایران یکی خلاهایی که داره ژانر وحشت و حالا به خاطر ملاحظاتی که از تو فرهنگی که ما داریم اونقدی که تو سینمای هند یا سینمای آمریکا و بعضی کشورها دیگه این ژانر رو اومده تو سینمای ما خیلی کم فیلم دربارش ساخته شده. اتفاقا فکر کردم که میشه از طریق ژانر وحشت رفت و نشون داد. همیشه وقتی منافقین رو تصور میکردم خیلی شبیه به این خوناشام ها و زامبی ها، بله آفرین زامبی ها به نظرم میرسید. این یه بهانه خوبیه که میشه فیلم وحشت یا فیلم خوناشام محور بومی و ملی و ایرانی تولید کرد و به از اون طریق منافقین رو هم از درون معرفی کرد.
بسیار هم عالی. خانم انصاری شما اگه نکته باقی مونده.
خواهش میکنم. خیلی ایده جالبی بود آقای فهیم، اینکه اگر قرار باشه فیلمی نزدیک بشه به زاویه نگاه منافقین احتمالاً چیزی جز ژانر وحشت یا احتمالاً مثلا سایکو درام نخواهد بود. خیلی ممنونم از فرصتی که فراهم کردین که راجع به این فیلم به نظر من مهم صحبت بشه و حالا نقاط قوت و ضعفش بیان بشه. من هم معتقدم که خلأ پرداختن به حالا مسائل مختلف تاریخی از جمله مسائلی که واقعا در امروز ما جریان دارن و هنوز هم دارن کار میکنن وجود داره در سینمای ما. امیدوارم که هم خانم آج با این شروع موفقشون هم سایر کارگردان‌ها و فیلمسازهای ما برن سراغ ساخت آثاری که بتونه ربط مشخصی پیدا بکنه به اتفاقات امروز و مؤثر باشه در شکل‌گیری ایده‌های هویتی و شخصیتی برای جوان‌ها.
خیلی عالی، ممنونم و متشکرم از شما. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، جناب آقای آرش فهیم، سرکار خانم مریم انصاری، هر دو بزرگوار منتقد سینما، و من وحید رونقی از سینما زاویه رادیو گفتگو با شما خداحافظی میکنم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سویس.
اون باغبان چیره دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهالهای برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه، 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
تظاهرات ضد اقدام تروریستی در کرمان فردا بعد از نماز جمعه در سراسر کشور. پیکرهای مطهر شهدای حادثه تروریستی کرمان فردا ساعت 9:30 از چهارراه غزه به سمت مصلای بزرگ امام علی علیه السلام کرمان تشییع می‌شود. پس از آن پیکرهای شهدای کرمان برای تطمین به گلزار شهدا و دیگر شهدا نیز به سمت دیگر شهرستان‌ها و استان‌ها انتقال می‌یابد.